در حالی که کمتر از 24 ساعت دیگر بلندپایگانی از وزارت خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در لندن گرد می‌آیند تا سیاست‌های سخت‌تری را درباره برنامه اتمی ایران اتخاذ کنند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همانطور که شنیدید می‌گوید ترمز و بند عقب قطار هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور انداختند. همزمان با آنچه احمدی نژاد مدعی شده است، برخی از مسئولان کنونی و پیشین در جمهوری اسلامی بازگشت به میز مذاکره را راه حل پایان دادن به بحران بر سر برنامه اتمی ایران می‌دانند. قطار هسته‌ای جمهوری اسلامی که ظاهراً محمود احمدی نژاد با دور انداختن ترمز آن راننده آن نیست، ایران را به کجا می‌برد؟ در جستجوی پاسخی برای این پرسش و پرسش‌های دیگر در این زمینه، آخرین پیامدها در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی را مرور می‌کنیم در گفتگو با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس. دکتر محسن سازگارا، پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد آمریکا که در استودیو با ما هستند، و همچنین با دکتر مهداد خانساری از مرکز مطالعات روابط ایران و عرب در لندن که در سفر به قاره آمریکا در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین از طریق تلفن با ما خواهند بود. درود به شما آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس. آقای دکتر آموزگار، از اینجا آغاز میکنیم که این مواضع ضد و نقیضی که ما شاهدش هستیم در جمهوری اسلامی، اینها رو چطور شما ارزیابی میکنید؟ یکی میگه مذاکراتی انجام بدیم، یکی میگه نخیر هیچ مذاکراتی نیست و مذاکرات مشروط تازه شرط گذاشته میشه از سوی تهران برای طرفهای مذاکره. به هر حال مجموعه تناقضی ما میبینیم در اون چه که صداهایی که از تهران برخواسته. اینها رو شما چطور میبینید و چطور تفسیر میکنید؟
از شاید که این تناقض‌ها به نظر بنده ظاهری است. اینها یک گروه هستن که تقریبا مافیایی دائما با هم هستن، یک نقش های رو بازی میکنن، هر کدومشون یک نقش رو بخته دارن، یکی با این طرفی حرف بزند، یکی با اون طرفی حرف بزند. مثل تمام پلیس هایی که وقتی استنتاق میکنن از یک نفر، یکشون نقش پلیس مهربان رو بازی میکنن، یکی نقش پلیس سختگیر رو، تا اینکه به هر حال هدف این هستش که از مجرم حرف در بیارن. تمام ماجراها به نظر بنده بازی است و رژیم سیاست کلیش در جهت ایجاد جنگ است. جنگ به تعبیری که آقای خمینی از اون میکرد به عنوان نعمت، این تفکر ارث رسیده است به سردبداران فعلی جمهوری اسلامی و اینها هم خیال میکنن که جنگ واقعا برای اونها، البته نه برای مردم ایران، برای اونها منافع بیشمار خواهد آورد که میشود چند تا از اونها را اس برد. یکی از اونها عبارت از این هستش که خیال میکنن که اگر که جنگی اتفاق بیفتد با آمریکا، به دلیل اینکه به هر حال مردم ایران مردمی هستن وطن پرست، امکان دارد که به دلیل جنگ دور حکومت جمع بشن و حکومت رو تایید بکنن و از بحران عجیبی که الان در داخل با اون روبروس و نارضایتی ها روز به روز داره در حالت افزایش هست، میتونن نجات پیدا بکنن. دلیل دومش این هستش که اینها بدون تردید جنگ به محض اینکه شروع بشود، این رو بهانه ای خواهند کرد که تمام مخالفین خودشون رو در داخل قلع و قمع بکنن. اونهایی رو که الان فقط میگیرن و میندازن زندان و مدتی باشون هستند و آزاری میدند و بعدم اصطلاح به صورت یک کارت سوخته در میارن و بدن میکنن، این کار رو شدیدتر خواهند کرد و در حالت عمومی تری و همه رو آزار خواهند داد. سومین دلیل برای اینکه دنبال جنگ هستن به خاطر این استش که عقب موندگی ها، گرفتاری ها، ناراحتی ها، نابسامانی ها، تلف شدن پول، از بین رفتن نقدینه مملکت، نقدینه واقعی، البته چون نقدینه در ایران روز به روز در حال تضایق هست و به همین دلیل تمام قیمت ها بالا میره. بلن ظاهر اینها رو انجام خواهند کرد. یک تصور غلط دیگه هم دارند، اون عبارت از این است که خیال میکنند اگر یک چنین جنگی اتفاق بیفتد قیمت نفت در دنیا بالا خواهد رفت و اینها موفق خواهند شد که پول بیشتری به دست بیارن، که این بدون تردید اشتباه است. احتمال دارد که یک ماه حداکثر دو ماه قیمت ها به دلایل روانشناسی بالا بره، ولی کارشناسا همه معتقدن که دوباره به زودی پایین میاد، برای اینکه عربستان به زودی جانشین میکند و سوخت استراتژیک کشورها از جمله ژاپن و آمریکا هم در حدی است که میتوند لااقل 18 ماه اونها را بی‌نیاز بکند از هر نوع بالا رفتن قیمت نفت و نظایر اینها.
آقای دکتر آموزداری، یعنی شما معتقد هستید، ببخشید، شما معتقد هستید که تفاوتی وجود نداره بین مواضع مختلفی که هست؟ یعنی اون چی که لاریجانی میگه، ما ایمیلی داشتیم از یکی از بینندگانمون، روزنامه‌نگار جوانی در ایران، خانم ارغوان، گفتن که این اختلافات رو شما چجور تعبیر میکنید؟ یعنی آنچه که لاریجانی میگه و آنچه که احمدی نژاد میگه، شما میفرمایید که اختلافی نیست، اما هر دو جناح یا هر صدایی همه طالب به راه انداختن جنگ هستن؟
ببینید، من اتفاق داشتم در قسمت دوم حرفم به این اشاره میکردم. البته یک تصور دیگری رو گروه دیگری دارن و اونم این هستش که خیال میکنن که اگر که جنگ اتفاق بیفتد احتمال فراوان وجود دارد که مردم سر بلند کنن، شورش بکنن، قسمتی از پاسداران و قوای انتظامی حتی ارتش به مردم بپیوندن و رژیم رو ساقط کنن. یک نمونه تاریخی برای این موضوع وجود دارد و اون ناپلئون سومه. در دوران ناپلئون سوم در سال 1870 درست همین تصور غلطی که الان در بین سران جمهوری اسلامی وجود دارد در بین اطرافیان ناپلئون سوم هم وجود داشت. اونا البته با آمریکا طرف نبودند، با امپراتوری پروس طرف بودند که با رهبری بیسمارک اداره می شد. در اون زمان با وجود اینکه خود ناپلئون سوم علاقه نداشت که به جنگ بپردازد با دولت آلمان، روی تحریک اطرافیان خودش رو مهمتر از همه ملکه اوژنی زن ناپلئون سوم که دقیقا تمام حرفایی که آقای احمدی نژاد میزند شبیه حرفایی که ملکه اوژنی در اون زمان میزند، بالاخره جنگ به وجود اومد. وقتی که این جنگ به وجود اومد، اونها خیال میکردن که با این ترتیب خواهند تونست جلوی پیشرفت پروس را بگیرن. حاصلش چی شد؟ حاصلش عبارت از این شد که امپراتوری ناپلئون سوم از بین رفت برای همیشه. ملکه اوژنی، خود ناپلئون و فرزندش هر سه تا تبعید شدن به انگلستان. دولت فرانسه مجبور شد 5 میلیارد فرانک طلا غرامت بده. از همه مهمتر عبارت از این که آلزاس و لورن را از دست داد و تا پایان 3 سال تمام قوای ارتشی پروس هم در ایران در فرانسه موندن. همین بلا سر ایران خواهد اومد. البته اگر این اتفاق بیفتد و جمهوری اسلامی برد، ماها ناراحت نمیشیم. ناراحتی ما از یه بابت دیگه است که من میدونم وقت کم است ولی خیلی کوتاه بهتون میگم، و اون عبارت از این استش که دولت آمریکا اگر که احیانا جنگ هم اتفاق بیفتد، قصد اشغال ایران رو ندارد. این رو همه میدونن، تمام کارشناس ها هم میدانند و میگویند. حمله شدیدی خواهد بود به صورت بمباران برای هدفهای هسته‌ای. ولی گرفتاری چیه؟ گرفتاری این استش که تمام کارشناسان نظامی دنیا میگویند که ارتش ایران به علاوه پاسدارها و به علاوه تمام امکاناتی که دیگه دارند فقط میتونن 15 روز در مقابل ارتش آمریکا حداکثر بتونن مقاومت کنن و شکست خواهند خورد. ولی وقتی که شکست خواهند خورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینا برای تلافی دست به کار تروریسم خواهند شد و دولت آمریکا برای اینکه جلوی این کار رو بگیرد، آنچنان زیربنای اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد که اینا نتونن تکون بخورن. این قسمت هست که ما ایرونی های خارج از ایران رو ناراحت میکنه، وگرنه ما بسیار خوشحال میشیم که رژیم ایران نابود بشه. ولی فکرشو بکنید که بعد از این همه سال همه ما ها فداکاری کردیم، ایران رو ساختیم، شاه فقید اون هم زحمت کشید، بالاخره مردم زحمت کشیدن به یک جاهایی رسیدیم، ما یک کارایی کرده این یک زیربنایی درست شده، صدایی ساخته شده، جادهایی ساخته شده است، برای اینکه ما وارد می‌خواستیم وارد قرن 21 بشیم که متأسفانه این کابوس جمهوری اسلامی آمد جلوی همه چیز رو گرفت. اگر که الان وقتی تمام این زیربنا رو از بین ببرن، ما باز خواهیم گشت به اول قرن 20 تمام پیشرفتمون نابود خواهد شد. به خاطر این است که ما ناراحت هستیم.
سپاسگزاریم. البته تشبیه آقای محمود احمدی نژاد به ملکه فرانسه تشبیه خاصی است که شما عرض کردید. اگر مورد اعتراض آقای احمدی نژاد باشه، خب قطعا اعتراض خواهند کرد. اجازه بدید به بوئنوس آیرس بریم در آرژانتین که آقای مهرداد خانساری در سفری در اونجا هستن. درود میگیم به شما آقای خانساری.
درود به شما آقای چرنگی و تمام هموطنان عزیزمون.
آقای خانساری، فردا قراره کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای دائمی به اضافه آلمان، نمایندگانی از وزارت خارجه این کشورها در لندن گرد هم بیان و بررسی بکنن احتمالاً قدم بعدی در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو. شما منظر کنونی دو طرف رو چطور میبینید؟ یعنی این عرصه برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی و اون چی که جمهوری اسلامی تا کنون گفته در روزهای اخیر بعد از پایان مهلت داده شده از طرف شورای امنیت، حرف تازه‌ای، حدیث تازه‌ای، گام تازه‌ای رو در این راه شما تشخیص میدید و میبینید؟ اگر هست به ما هم بگید.
با عرض تشکر، اولا من فکر نمی کنم که ما الان شاهد مسائل جدیدی هستیم. اون چی که الان مطرح شده در اصل همون تکرار همون صحبت هاییست که الان مدت بسیار زیادیست همه همیهنان عزیز ما شنیدن و تمام مقامات دنیا هم از اون آگاهی دارند. مسئله این که این پیشرفتی هم در سال شورای امنیت صورت نگرفته، اون هم از قبل پیشبینی میشد. جلسه فردا هم از قبل پیشبینی میشد که این عده دوره هم جمع بشن و همه میدونن که به هر حال این راه حل سیاسی و دیپلماتیک تقریبا داره به انتهای مسیر خودش نزدیک میشه، چون هیچ کس انتظار نداره که به زودی پیشرفتی در قالب شورای امنیت در جهت به کار گرفتن تحریم‌های جدی‌تر صورت بگیره که روسیه و چین از اون موافقت بکنن، یعنی با اون موافقت داشته باشن. لذا جریانی که الان ما بهش داریم نزدیک میشیم این هستش که آمریکا و غرب از یک سو در مقابل چین و روسیه، از یک سوی دیگه مسائل رو در شورای امنیت تعریف میکنن، ولی به علت عدم پیشرفتی که در کل این جریان شده و به خصوص اینکه پرونده یعنی مشکل آمریکا و غرب به طور کلی در شرایط امروز محدود به پرونده اتمی ایران نیست و آمریکا و غرب مشکلات بسیار مهمی با ایران چه در عراق، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در افغانستان و به خصوص و به ویژه در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی ایران، یعنی پشتیبانی که ایران جمهوری اسلامی از عوامل تروریستی علیه غرب در کشورهای دنیا جهان اسلام میکنه، یعنی اینها همه به نوعی به هم در شرایط فعلی با توجه به اینکه دیپلماسی موفق نشده که به یک راه حل قابل قبولی برای طرفین برسه و مواضع علیرغم اینکه بیش از 4 ساله که در ارتباط با پرونده اتمی پیرامونش بحث و مذاکره بوده به هیچ عنوان به هم نزدیک نشدن، الان ما در یک شرایطی قرار داریم که این اختلافات در یک قالب خیلی وسیع‌تری دارن خودشون رو جلوه میدن و دولت بوش هم از یک طرف با محدودیت های زمانی روبروست. به هر حال اون چی که به نظر میرسه این هستش که راه مسیر دیپلماتیک واقعا داره به یک انتهای خودش نزدیک میشه و امکان این که واقعا شرایطی پدید بیاد که بخواد اقدامات، یعنی قوه قهریه به کار گرفته بشه، بسیار بسیار زیادتره. امروز خیلی از صاحب نظران در که در جرای در همین رسانه‌های بین‌المللی مثل CNN و غیره بودن، همه صحبت از این می‌کردن که امریکا به هیچ عنوان تحمل این که ایران بخواد و به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا بکنه رو از خودش نشون نخواهد داد. اگر مذاکرات پیشرفتی نکنن و اگر واقعا جمهوری اسلامی آماده نباشه که به نوعی دست از ادامه این سیاست ها برداره، هیچ کس راهی جزی نمیبینه که واقعا کار به یک یعنی موارد مراحل تازهی بشیم که بسیار بسیار عواقب ناگواری همونطور که دکتر آموزگار گفت برای همیهنان ما خواهد داشت.
آقای دکتر سازگارا، درودی دوباره به شما. عرض کنم خدمتون این صداهای چندگانه که آقای آموزگار گفتن در واقع همشون یکی هست، ظاهرا بیشتر بیشتر میشه. برای اولین بار هست به این شکل از آقای ابراهیم یزدی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، میشنویم که ایشون میگه که واقعیت ایران رو به عنوان یک قدرت اتمی باید پذیرفت. یعنی باید پذیرفت که ایران وارد یک باشگاه اتمی شده، به معنی خب قدرت‌های صاحب بمب اتمی. این حرفا به این معنی شناخته شده هستن و ایشون حتی پیشنهاد میکنه اون پیشنهاد اتحادیه اروپا و روسیه رو که غنی‌سازی اورانیوم رو نخیر به روسا نباید سپرد. حالا اینکه ما میبینیم ژاپن وارد این مرحله شده که دارن مذاکره میکنن غنی‌سازی اورانیوم و نیروگاهاشون رو به روسیه بسپرن. این حرفا و این دوگانگی‌ها، چندگانگی‌ها، از جمله آقای یزدی رو، نهضت آزادی ایران رو که کنار احمدی نژاد در این زمینه به هر حال هم ایستادن و هم صدا شدن، شما چطور تعبیر می‌کنید؟
بله، منم دیدم مصاحبه های دکتر یزدی رو. احتمال میدم که خبرگزاری فارس نادقیق حرفایشون نقل کرده باشه، برای اینکه کمتر من دیدم ایشون اینجور ناپخته حرف بزنن.
ولی میتونستم تکذیب کنم، حدود 24 ساعت گذشته.
بله، 24 ساعت گذشته، شاید هم حالا تیکه هایش پخش شده. ببینید، صداهای مختلفی میاد، حق با شماست. یعنی حالا مقابل یک همچین اظهاراتی مصاحبه بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم هست که برها سازمان مؤثر و مهمیه، حداقل در بخش جبهه دوم خرداد. اونها در یک بیانیه تحلیلی به شدت سیاست فعلی دولت رو انتقاد کردن ازش و در همه ابعاد گفتن که مشکل آفرین بود. البته روزنامه کیهان هم به شدت بهشون حمله کرده و گفته شما جاده صافکان خارجی ها هستین از طرف دیگه در واقع. و جالب این وسط، حالا یکی از سایت هایی که مال این سازمان امنیت موازی مملکت هستش، بندرم بی‌نصیب نگذاشته و چند تا فحشم در ارتباط با این جریانات به بنده داده. نمیدونم هم چرا
شما که عادت کردید از
مثل فرخورمون مدسته اینجوری فوشمون میدن. ولی باز به همین تصویری که شما میدید من بخوام اضافه بکنم، شایعاتی در محافل خبری ایران بود که آقای لاریجانی دوبار تا الان استعفا کرده. به نظرم اگر این خبر درست باشه، ایشون هم حق داره، برای اینکه آدم نمیشه اینطور مضحکه دست باشه، بیاد یک چیزایی بگه بعد فردا رئیس جمهور بیاد بگه من فرمز قطارم کشیدم و وافد این قطار داره. ببینید که تمثیل بحرانزای این تمثیل، ایشون یادش هم داره که خودش هم سوار این قطاره. و به نظر من اون چیزی که سناتورهای آمریکایی در مونیخ گفتن وقتی آقای لاریجانی صحبت کرد، گفته بودن مثل که این آقای لاریجانی از یک کشور دیگه اومده، کشوری که آقای احمدی نژاد هست آقای لاریجانی نیست. و یا حرفی که آقای دکتر ولایتی زدن در طول یکی دو هفته گذشته کاملا حاکی از این بود که یک سیاست جدید و نرمش و مدارا و مذاکره و دیپلماسی قراره در کار بیاد، همسو بود با حرفای آقای لاریجانی. ولی حرفای امروز آقای احمدی نژاد کاملا متفاوت. جالب هم هست آقای چالنگی، همه هم برای اینکه حرفشون رو تو مملکت پیش ببرن میگن مقام رهبری هم با این حرفای ما موافقه و ما داریم حرف رهبری رو میزنیم. خب برای که بفهمیم چه اتفاقی داره میفته، چه چیزی در ایران در جریانه، من به نظرم ما باید 4 تا چیز رو با هم دیگه در نظر بگیریم تا یک تصویر نسبتا دقیقی داشته باشیم که در ایران چه میگذره در طیف‌های مختلف. ببینید 4 تا حادثه با هم دیگه همزمان شده. یکی مسئله عراقه که اتفاقا مسئله عراق پیش از مسئله اتمی و بیش از مسئله اتمی ایران در معرض خطر قرار داشت.
یعنی 4 مسئله برای ایران هست؟
بله، 4 مسئله الان روی سر ایران قرار گرفته که من سریع بخوام بگم این 4 تا با هم باید در نظر بگیریم تا بفهمیم چرا این اختلافات در داخل بروز کرده و چی داره میگذره. ببینید یکیش مسئله عراق. عراق البته تا اینجا ایران کوتاه اومده ولی ایران در معرض خطر قرار داده. یک حادثه مهمی هم در حاشیه مثلا عراق اتفاق افتاده، اون هم مسئله استقرار دفاع موشکی در شرق اروپا توسط امریکایی هست که سرصدای روسا رو در آورد و آقای پوتین در مونیخ هم به شدت اعتراض کرد. کابوس روسا جنگ سرده و روسا به شدت نگرانن چون اعتراض هم میکنن، میگن خلاف پیمان سالت و امریکایی هم میگن نه این برای ایرانه. میخوام بگم این یه حوادث جنبی هم داشته که درست مثل دوره قاجاریه که قدرت‌های اروپایی از بالا سر ایران با همدیگه بده بستون داشتن همجوری شده. ایران اون وسط فکر میکنه داره یه کارهای میکنه، اینا بده بستون‌ها رو خودشون دارن. به هر حال آمریکایی‌ها یک گل محکمی هم اینجوری دارن به روسا میزنن. به هر حال مسئله عراق مشکلی که به ما تحمیل میکنه بیش از همه خطر جنگه.
شما گفتید که ایران در مورد عراق کوتاه اومده، این یعنی چی؟
ببینید اختیارهایی که امریکایی‌ها کردن که ایران دست از پشتیبانی مقتدر صدر بعد برداره، اسلحه نباید به عراق بده و کارهای دیگه‌ای که به لحاظ به زبان دیپلماسی خیلی تحریک‌آمیزه، به اون مرکز در اربیل امریکایی‌ها حمله کردن و 5 نفر دستگیر کردن، معاون سفیر ایران دستگیر کردن، ایران صداش در نیامد. این یعنی این که کوتاه اومدن دیگه، یعنی یا اینی که مقتدی صدر در ایرانه، حالا تکلیف میکنن ولی با هم مقامات عراقی میگن به همراه 20 نفر از فرمانده های گروه المهدی در ایران هم. یعنی این که کوتاه اومدن و کاری نمیکنن که بهانه دست امریکایی ها.
ولی معنیش این نیستش که اون کارهایی که متهم هستن که تو الان میشهدن متوقف کرده باشن، یعنی
الله اعلم. ولی به هر حال به لحاظ اجرایی کاری نمیکنن که امریکایی ها تحریک شن. به نظر من اون اختیاری که بعضی فرمانده های سپاه کرده بودن ظاهران از قراری که من شنیدم در جلسه که در اصفهان داشتن که ما به هیچ وجه توازن استراتژیک با آمریکا نداریم، همونطور که آموزگار میگن مقدار قشونی که الان امریکایی‌ها در منطقه بردن اگر قرار باشه با ایران درگیر بشن ظرف 10 روز 15 روز خسارات خیلی عظیمی به ایران میزنن که هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. به نظرم این اخطار جدی گرفته شده و ایران حداقل در ظاهر این چیزی که ما میبینیم نشون میده که نمیخواد که بهانه دست امریکایی‌ها بده که جنگ اتفاق بیفته. مسئله دوم مسئله بحران اتمیه در بخش خارج. هم بحثی که کردن حالا آقای برنز از طرف آمریکایی‌ها در لندن همجوری گفتن قرار بشینه و به نظر میرسه گام بعدی با توجه به گزارشی که آقای البرادعی داده، گزارشه بدی هم هست، یعنی گزارش تندی علیه ایران. در واقع سازمان انرژی آژانس بین‌المللی انرژی که چشم ناظر سازمان ملل گفته ما هیچ دخالتی در ایران نداریم و ایران داره میره پروسه هسته‌ای رو دنبال کنه. به نظر من چیزی که از در شورای امنیت سازمان ملل بیرون بیاد به احتمال زیاد 200 تا از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران به لیست تحریم اضافه خواهند شد، اینجوری که مطرح شده تا الان، و وزارت دفاع ایران و کل صنایع نظامی ایران تو لیست تحریم قرار میگیره. 2-3 تا پیش خلاصه تحریم سفر خواهد شد، به اضافه اینکه این تحریم بانکی که الان ایران رو آروم آروم داره در بر میگیره شدیدتر خواهد شد و فشار روی اقتصاد ایران تشدید.
از کجا میگید؟
از روی علائمی که امریکایی ها شروع کردن و اظهارات جست و گریخته ای که الان هم مقامات سیاسی دارن میکنن تو دنیا و هم صاحب نظرهای مختلف در بخش‌های مختلف روزنامه‌ها و مطبوعات و اینها میکنن، به نظر میرسه قدم بعدی پیشنهادی که از حداقل طرف آمریکایی‌ها پشتیبانی خواهد شد این است که تحریم یکی دو درجه پیچش سفت‌تر میشه. درست میگن آقای دکتر خونسری، بازی روس‌ها مهمه، اما از پاره قرائن برمیاد که روس‌ها هم دلخورن، به خصوص اینکه ایران ولایتی به مسکو رفت، توافق‌هایی کردن و بعد باز دوباره حسب معمول رئیس جمهور ایران یا بخش‌های دیگه ایران توافق‌هایی که با روس‌ها هم شده بوده محترم ندونستن و روس‌ها از این جهت گفتن هم نارضایتیشون رو، که در واقع خلاصه ما رو سکه یه پول کرد. اما ببینید این دوتا هر دو بحران خارجی، دوتا بحران داخلی هم ما داریم که در کنار این دوتا بحران به شدت داره رشد میکنه. اولیش که به شدت هم سرعت یابنده است بحران اقتصادی. بحران اقتصادی آقای احمدی نژاد قول نقدینگی و چراغ در ورد که تا الان دو تا دستش فقط بیرون اومده، همه ترسیدن. من به شما عرض میکنم اردیبهشت و خرداد ماه آینده، یعنی بعد از عید خودمون، جلوتر یکی دو ماه بعد از اون، حداقل تو کمر این گول از چراغ میاد بیرون و شما یک تورم نزدیک 100% رو شاهد خواهید بود و شتاب گرفتن رکود اقتصادی و بحران اقتصادی. حالا به این ستا شما یه چهارمی رو اضافه بکنید که به نظر من این خیلی گویاست.
خود شما اضافه
اون هم به نظر من بیماری رهبری ایرانه، برای اینکه همه کس میاد
آقای خامنه‌ای،
همه میان میگن آقای خامنه‌ای رهبر، هم نظرش همینه، ایشون گاهی تند میره گاهی کند میره و به نظر میرسه یک هیچ وحدت فرماندهی تو این بحران نیست، هر کسی داره یه طرفش رو میکشه. حالا شایعات خبری هست که ایشون غیر از مریضی فیزیکی و جسمی مشکل افسردگی روانی هم دارن و در بحران ها نمیتونن تصمیم بگیرن، نمیدونم، اینا خب طبیعتا رسمی اعلام نمیشه، ولی قرائن بیرونی نشون میده که ایشون هم این مشکل افسردگی که از 10-15 سال پیش هم مطرح بود به هر شکل یک جور تزلزلی در حل مشکل سیاسی در کشور ایجاد کرده. به این دلیل که اضافه بر اینها، یعنی بحران‌های خارجی، الان شما صداهای متفاوت از تهران میشنوید. بنابراین به نظر من مجموع این حادثه رو که بذارید، یک اتفاقی هم تو اخباری که هم در آقای یزدیان هم گفتن بود، هفته گذشتم بحث ما همین بود، تا الان در دو نقطه قومی ایران هم در آذربایجان غربی کردنشین ما و در بلوچستان ما ناآرومی داشتیم و این تصویر، من هم با آقای دکتر خونسری و آقای دکتر آموزگار موافقم، میگن سیاستمدارا اونجایی که به بن‌بست میرسن جنگ آغاز میشه، این تصویر مجموعاً تصویر خوشایندی نیست.
میپردازیم به همین و ببینیم چه تصویری است. این تصویری که خوشایند نیست و قطار هسته‌ای جمهوری اسلامی که ظاهراً راننده آن آقای محمود احمدی نژاد هست، ایران رو به کجا میبره؟ تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود در ساعت 7 تفسیر خبر، شما هم با صدای آمریکا باشید. آخرین پیامدهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم در گفتگو با دکتر سیروس آموزگار، دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر مهرداد خانساری. آقای آموزگار، از صداهای مختلف ما در تهران گفتیم، شما اشاره کردید که اینها همش یک صداست، ولی به هر حال در مجموعه این صداها ما صدای مثلا سپاه پاسداران رو اونطور که ظاهراً میشد انتظار داشت در این زمینه زیاد رسا نمیبینیم که چه موازی رو اعلام میکنن در برابر این داستان، چون تکیگاه آقای محمود احمدی نژاد هم هست. آقای محمود احمدی نژاد معرف پاسداران، سپاه پاسداران شناخته شده دست کم از سوی ادعی. چرا چنین هست؟ چرا ما سپاه پاسداران رو اینقدر فعال نمیبینیم در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و اظهار نظر در این زمینه؟
به قول آقای دکتر سازگارا سوال خوبیه. عرشم خدمتون که بنده شخصا به اتفاق ادهی از معدودی از دوستانم به برکت تیزهوشی و آینده نگاری درخشان دکتر بختیار هرگز در دام انقلاب نیفتادی و از روز اول مخالف این انقلاب خونین، ستمگر و قرون وسطایی بودیم و هنوز هم هستیم. اما به هر حال بهش اعتراف کرد که در موقعی که این حادثه اتفاق افتاد، عده بسیار عظیمی از مردم به اون پیوستند، تاییدش کردند. و بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، یک عده از جوانهای واقعا پرشور و واقعا پاسباخته و واقعا مؤمن به فکر افتادن که حالا که دستاوردی دارن به عنوان انقلاب، از اون دفاع بکنن و اومدن یک سپاهی درست کردن به عنوان سپاه پاسداران که هدفشون عبارت از این بود که دستاوردهای انقلاب رو حفظ کنن. اما مثل هر بار دیگری که یک جایی پول و اقتدار باشد، یک عده فرصت طلب غیر ممکن و فاسد رو به خودش جلب میکنه. طبیعتاً پول و اقتداری که در گروه پاسداران بود، یک عده آدمایی را جلب کرد که اینها نه اعتقاد به انقلاب داشتن، نه اعتقاد به چیزی داشتن و نه اصلا اعتقاد به انسانیت داشتن، فقط اومده بودن دنبال پول. ولی خب به هر حال اینها در جنگ شرکت کردند و بالاخره جنگ به پایان رسید. گروهی از این آدمها احساس کردند که شعور و دانشی که دارن برای ورود به قرن 21 کافی نیست. بعضی از اینها رفتن تحصیل کردن که به عنوان نمونه میشه به آقای محسن رضایی و آقای رحیم صفوی اشاره کرد که هر دوتاشون دکترا گرفتن در اقتصاد. به این ترتیب بعد از اینکه این اتفاق افتاد که البته یک گروهی از آدمها که با یک ایمان خاصی آمده بودن تو گروه پاسدارا و حس کردن که راه داره بیراه می رود و اون چیزی که اینها انتظار داشتن به اونجا نرسید، که طبیعتا جدا شدن از اون گروه و پیوستن به قول معروف به ملت، بقیه پاسدارهایی که باقی موندن به چهار گروه تقسیم میشن.
آقای دکتر آموزگار، اجازه بفرمایید، چون وقت ما بسیار محدود، تاریخچه سپاه پاسداران قطعا بررسی خواهیم کرد.
من میخوام بگم که چرا احتمال دارد که پاسدارها کاری بکنن. من دارم این رو به این دلیل میگم. یک گروهی بودند که اینا مؤمن بودند، بی ثبات. یک گروه بودند فاسد بودند، بی ثبات. یک گروه بودند فاسد بودند ولی با ثبات. ولی یک گروه چهارمی وجود داره که اینها ایمان دارن، به مردم اعتقاد دارن، به دانش امروز مسلط هستن و دنبال چیزهایی هستن که اون یکی سه گروه نیست. تمام امید فعلا بر این هاست. مردم ایران فاقد اسلحه‌اند و حتی فاقد انگیزه برای اینکه قیام کنن و شورش کنن. اصلاً هم ندارن، با رژیم هم طرف هستن که دائما آدم میکشن به راحتی. اگر هم که خودش نتونه اعدام بکنه، زیر اتومبیل میذاره، اتفاق حادثه‌ای براش رخ میده. به نظر اینا بنابراین اصلا شوخی نداره و آدم کشه. تنها یک گروه هست از این گروه چهارم پاسدارها که بعضی هاشون واقعا گاهی حرفای درستی میزنن. من یکی از این بزرگانشون داشت صحبتی میکرد، دیدم که به جای صحبت دنیای اسلام این حرفا راجع به فلات بزرگ ایران صحبت میکرد، درست از این نظر شبیه ما بود. تمام امید مردم الان این هست که این گروه چهارم از رژیم دست بکشن، به مردم بپیوندن، مردم رو نجات بدن و متوجه باشن که تا به حال اشتباه کرده بودن که از جامعه روحانیت به یک دفاعات دفاع میکردن. الان موقعشه که برگردن به طرف مردم و از مردم حمایت بکنن. من امیدم رو تمامش رو به اینها دوختم و امیدوارم که به یک جایی برسن. اگر بین کسانی که جزء بزرگان پاسدار هستن و حرف من رو میشنوند کسی واقعا به فکر نجات مملکت افتاد، من دو تا توصیه براش دارم. اولا اینکه درباره نیات واقعی خودش جز با کسانی که 100% به اونها اعتماد دارد صحبت
نکنه. آقای دکتر آموزگاری،
دوم اینکه حتی به زور اسلحه سوار هواپیما به هلیکوپتر نشد. این دو تا توصیه
هم. من این توصیه رو به هر حال مسئولان پاسداران خواهند شنید و آنچه که میکنن به خودشون مربوط خواهد بود. بله، اجازه بدید با هم به اتفاق به آرژانتین بریم و با آقای دکتر مهرداد خانسری. آقای دکتر خانسری، یکی از ایرادها یا مسائل نگران کننده برای جامعه جهانی این هست که اگر جمهوری اسلامی یا رژیمی مثل جمهوری اسلامی به اصطلاح هستی دست پیدا کنه به خاطر حمایت‌های پیشینش و اکنون هم متهم هست از گروه‌های تروریستی، ممکنه این اصطلاح در اختیار تروریست‌ها قرار بگیره. تصادفاً شما در بوئنوس آیرس هستید و در اونجا یک پرونده گشوده هست همچنان درباره نقش جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی در آرژانتین، انفجار در مراکز یهودیان آرژانتین. این فرصت همیشه دست نمیده. در این زمینه شما خبرهای تازه‌ای دارید برای ما و بینندگان؟
بله، باید به عرضتون برسونم که همونطور که اطلاع دارید دو انفجار عمده در سال 1992 و 1994 در پایتخت آرژانتین رخ داد. یکیش علیه سفارت اسرائیل در آرژانتین بود که منجر به مرگ 22 نفر از اعضای اون سفارتخونه شد و دیگری در مرکز فرهنگی و اجتماعی یهودیان آرژانتین بود که باید این رو براتون برسونم که آرژانتین دارای بزرگتری جامعه یهودیان در آمریکای جنوبی است که منجر به مرگ 87 نفر و زخمی شدن صدها تن از به اصطلاح اعضای اون سازمان شد. و بلافاصله دولت آرژانتین حزب الله و پشتیبانی ایران رو مسئول این جریان اعلام کرد و از اون تاریخ پرونده ایران به نوعی توسط مقامات آرژانتینی تعقیب شده. البته شایع بود که در دوران ریاست جمهوری آقای منم و جمهور اسبق این کشور که مقامات جمهوری اسلامی موفق شده بودند که با دادن رشوه به مقامات آرژانتینی تا حدودی جلوی این کار رو بگیرن، ولی الان رئیس جمهور فعلی آقای کریشنر این مسئله رو به طور جدی دنبال کرده و قرار هستش که روز 15 مارس، یعنی مارس 2007، یعنی در روز دو هفته دیگه، مقامات انترپول رأی نهایی خودشون رو در ارتباط با تعقیب 7 نفر از مقامات جمهوری اسلامی که من جمله شامل آقای هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی و سلیمانی پور سفیر آخرین سفیر به اصطلاح مسئول ایران در زمان این بمب‌گذاری ها در آرژانتین، اینها رو رأیش رو بدن. البته انترپول، اون شورای مرکزی انترپول شامل کشورهای بسیار زیادی از جهان سوم مثل فرض کنیم مراکش و هند و الجزایر و اینها هستن که معلوم نیست که چگونه رأی میدن، ولی نشون میده که مسئله داره به یک مرحله حساسی میرسه. و همونطور که عرض کردم قبلا، پرونده اتمی ایران همزمان با همین مسائلی از با مسائلی از قبیل پرونده تروریستی ایران، همزمان با مشکلاتی که ایران در عراق داره، مشکلاتی که ایران در لبنان برای فرد تولید کرده و مشکلاتی که در فلسطین از طریق حماس و اینا داره، همه اینها با هم جمع هست. ولی من فقط این رو به اضافه بکنم در ارتباط با دو تا مطلب کوتاهی که قبلا مطرح شد، به نظر من اتفاق نظر در جمهوری اسلامی به طور کلی الان وجود نداره. اینها نگرانن، بعضی ها بیشتر از دیگران نگرانن و نگرانن از اینکه مبادا شرایطی پیش بیاد که وضعیت جمهوری اسلامی به طور کلی به هم بخوره و همه متفق القول پشت حرفهای احمدی نژاد نیستن. همین سفیر شما فقط لازمه که به حرفهای و هشدار هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه و یا نوشته اخیر سفیر ایران در لندن نگاه بکنید که ببینید که چقدر دیدگاه ها متفاوته. و من با نهایت پوزش این ارزیابی آقای دکتر آموزگار رو هم در ارتباط با سپاه پاسداران من به هیچ عنوان قبول ندارم. فکر می‌کنم که این طرز برداشت نمی‌تونه درست باشه و چنین گروهی در میان پاسداران نیست که دارای چنین مشخصاتی باشه که کوچکترین نزدیکی برای نجات دادن مردم ایران اصلا در حیطه به اصطلاح اون طرز تفکر و یا اصلا گنجایش فیزیکی و روحیش باشه. و مردم ایران برای اینکه نجات پیدا بکنن به نظر من خودشون مهمترین عامل هستن و نیازمند به اینکه یک گروه به اصطلاح کوچیکی از سپاه پاسداران بخواد این کارو بکنه نیستن و چنین گروهی هم اساسا به نظر من چنین مأموریتی رو متقبل نخواهد.
حالا اجازه بفرمایید، البته وقت ما بسیار بسیار کم هست، همین پرسش رو با آقای دکتر سازگارا که خودشون در آغاز به دلایل که خودشون داشتن وجود یک همچین گروهی در سپاه پاسداران، البته مورد بحث ما فعلا نیست آقای سازگار، از بحث یک مقداری دور میفتیم، هست یا نیست این یک بحثیست که واقعا باید اطلاعات دقیق داشت. علاوه بر اون ما یک سوالی داریم که با اون سوال میخوایم برنامه رو به پایان ببریم چون وقتمون کم.
اینی که در سپاه بچه های خوب و فهمیده‌ای هستن، همون که فایده چرا آموزگار میگن، یا در ارتش یا در همه جای مملکت، شکی درش نیست. و یک بچه عضو سپاه همونقدی میتونه ناراضی باشه به دلیل شرایط زندگی و معیشتش که یک عضو ارتش یا عضو آموزش پرورش یا یک عضو وزارت بهداری، این قطعیه. اما من هم مثل دکتر خونساری نه فقط کاملا شک دارم به این که مثلا ما در شرایطی باشیم که بخشی از نیروی مسلح ما در سپاه یا در ارتش یا هر جای دیگه بخواد کودتا بکنه، کشور به گونه ایست که همچین چیزی عملی نیست. و هم این که به من شخص خودم بالکل با اینجور حرکت ها مخالفم، اصلا اینها چاره یک کشور نیست. تمام سعی ماها این است که کشور رو در یک فرایند دموکراتیک و غیر خشونتبار کمک بکنیم منتقل بشه به یک وضعیت دموکراتیک و این ساختار فعلی به هم بخوره. بنابراین فکر میکنم که همجور که میگه از بحث اون بیرون ها بیم
در همین زمینه آقای سازگار، البته فرصت برای آقای آموزگار در برنامه های بعد حتما خواهد بود و صحبت خواهند کرد در این زمینه. در همین زمینه برنامه اتمی ایران چه راهی باید رفت که به سود ایران باشه و آیا اساسا با این حکومت و با این مجموعه نظام میشه چنین راهی رو رفت؟ خیلی کوتاه اگه بفرمایید.
نه، به نظر من داستان اتمی از اون چیزایی است که حالا ایران اورانیوم رو فرض کنید موفق بشه با 3000 تا نه 60000 تا سنتریفوژ غنی بکنه، 5% 4% این چونه زنیایی که میشه، نه برای مردم ایران آب میشه نه نون میشه، نه بار تکنولوژیکی جدی برای کشور ما داره، نه چیزی به این مملکت به یه معنی واقعی اضافه میکنه، نه عرصه‌ای که اتفاق خاصی میفته. به نظر من توی این صحنه‌ای که داره اتفاق میفته، ببینید بازیگراش یه طرف حکومت با همه این مشکلاتی که الان بحثمون بود داخلش، دو طرفش خارجی با خصوص آمریکایی‌ها فعال اصلی هستن، راهشون رو میرن، یه طرف مردمن که مشکل اقتصادی و من جو غالب الان در کشور این است که مردم عادی میگن امیدوارن این بساط پرده آخر نمایش باشه در واقع. اما یک طرف هم گروه های مخالف هم. مخالفین همین بحث که میکردیم از طیفای داخل حکومت شروع میشه تا مخالفین در خارج از ایران. الان آقای چالنگی مخالفین به نظر میرسه در یک تفاهم کلی دارن به سر میبرن و همجور که آقای خونساری هم گفتن سعی مجموعه مخالفین این است که از این فضایی که هست به نفع برقراری دموکراسی در ایران، برقراری حقوق بشر در ایران، حل مشکل ایران با دنیا و کوتاه کردن دست ایران از سیاست ماجراجویانه و تروریستی حرکت بکنن. فکر هم میکنم، حالا چون فرصت کمه میمونه برای بحثای بعدی، فکر هم میکنم که نیروهای مخالف تا اینجای کار موفق شدن که دنیا رو بکشونن به سمتی که حاصلش در واقع یک چیزی مثل اون هلسینکی پروسس برای بلوک شرق باشه با. یعنی به فشارهای غرب رو هدایت بکنن به سمت اینکه راه باز بشه برای حاکمیت مردم در صحنه سیاسی.
من یک توضیح رو فقط اینجا بدم، آقای خانساری الان اون برکت هستم میشنون. بله، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی پیشین و اکنون مثل آقای رفسنجانی هم وقتی مخالف این تندروی ها هستن، ولی یه قید کوچیک اون پایین میذارن که بدون هیچ پیش شرطی باید مذاکره کرد. یعنی در واقع
این میگن، ولی
باز حرف احمد نژاد بدین،
بله، ولی دنیای نمیپذیره. الان امریکایی ها مطمئنن از این پیش شرط اولیه‌شون که مسئله توقف غنی‌سازی کوتاه نمیان، همون که اروپایی هم دیگه حاضر نیستن برگردن به معاهده پاریس و پیشنهاد آقای البرادعی دیدید در واقع ایران حاضر بود بپذیره اما اروپایی ها هم نپذیرفتن. ولی اون چیزی که مهمتره این نیست که پیش شرط های یعنی اون چیزی که برای مردم ما مهمه، پیش شرط های به نفع برقراری دموکراسی، حقوق بشر، خلاف حرکت های تروریستی و گشایش وضع اقتصادی برای حداقل بخش خصوصی ایران، اینها اون پیش شرط هایی است که به نظرم مخالفین دارن موفق میشن که در این فضا بگنجونن که از این بده بستون های چیزی هم آینده مردم ایران.
فردا در لندن کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان برای ایران برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی چه تدارک می‌بینند و به چه نقطه مشترکی خواهند رسید در برنامه‌های صدای آمریکا؟ حتما در جریان قرار خواهید گرفت. سپاسگزار هستیم از آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس که در برنامه‌های بعد حتما سخنان ایشون رو درباره سپاه پاسداران خواهیم شنید. سپاسگزار هستیم از آقای دکتر مهرداد خانساری در آرژانتین و براشون آرزوی سفری خوش و امن داریم در بازگشت به اقامتگاهشون. و از شما آقای دکتر سالم.